بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما در بحث استصحاب به انتهای مباحث استصحاب یعنی تطبیقات بحث استصحاب رسیده بودیم. از این بحث 5 مبحث رو در سال گذشته بحث کردیم: استصحاب در موارد شک تقدیری، استصحاب در مواردی که حالت سابقه از طریق یقین ثابت نمی شود، مثلا به اماره ثابت شده، استصحاب کلی، استصحاب زمان و امور تدریجی، و بالاخره استصحاب تعلیقی. بحثی رو که امسال آغاز میکنیم بحث استصحاب عدم نسخ هست که به عنوان یکی از تطبیقات بحث استصحاب مطرح میشه. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که ما وقتی در بحث استصحاب بحث کردیم که این بحثش قبلا گذشت، که ما ادله‌ای داریم که می‌توانیم حکمی رو که در گذشته ثابت بوده و ما نسبت به ثبوت اون حکم یقین داریم یا احراز کردیم اون حکم رو، در زمانی که شک داریم که آیا حکم هست یا نه، بنا رو بر این بگذاریم که اون حکم باقی است. چون توجه داریم که استصحاب یکی از اصول عملیه است، اصول عملیه ناظر به اثبات حکم واقعی نیستند، بلکه صرفاً وظیفه ما رو در مقام عمل تعیین می‌کنند. بنابراین ما در استصحاب در واقع در مقام عمل بنا رو بر این میگذاریم که حکم قبلی که ما یقین داشتیم وجود داشته همچنان به حال خودش باقی است، در حالی که نمیدانیم واقعا اون حکم هست یا نه. استصحاب عدم نسخ این است که اگر ما شک کنیم که حکمی که قبلاً بوده نسخ شده یا نه، یعنی یقین داشتیم که این حکم در گذشته بوده و الان شک داریم آیا نسخ شده است یا نه، می توانیم اون رو استصحاب کنیم یا نه. در بحث استصحاب عدم نسخ دو مطلب جداگانه بحث خواهد شد. مطلب اول اصل جریان استصحاب عدم نسخه، که آیا اصلا ارکان استصحاب در این گونه موارد تحقق داره یا نه، آیا شرایطی رو که ما قبلا برای استصحاب گفتیم در موارد شک در نسخ وجود داره یا نه. بحث دوم بحث استصحاب عدم نسخ حکمی است که در شریعت سابقه بوده. در بحث اول ما کار نداریم به اینکه این حکمی که الان ما شک در عدم نسخش داریم مربوط به چه شریعتی است. اصل این که اصلا ما شک کنیم در نسخ یک حکم مجرای استصحاب هست یا نه در اونجا بحث میشه. اما در بحث دوم بعد از پذیرش این که اصل استصحاب عدم نسخ جاری است، این سوال مطرح میشه که اگر اون حکمی که ما احتمال نسخ اون حکم رو میدیم مربوط به شریعت سابقه باشه، مثلا در آیین یهود بوده، آیا ما می توانیم با استصحاب عدم نسخ بگیم این حکم در شریعت اسلام هم وجود داره یا نه؟ چون خواهیم دید که در بحث مثلا استصحاب عدم نسخ حکم شریعت سابقه شبهات خاص اون باب وجود داره، از جمله اونها این که با آمدن یک دین جدید شریعت سابق به کلی نسخ شده، بنابراین جایی برای استصحاب عدم نسخ وجود نداره، در حالی که این بحث در اون بحث اول مطرح نیست. در بحث اول میخوایم ببینیم ارکان استصحاب در موارد شک در نسخ وجود داره یا نه. خب ما بحث رو از جریان استصحاب در موارد عدم نسخ آغاز میکنیم. ببینیم آیا شرایط استصحاب در اینجا وجود داره یا نه. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم مقدمتاً باید ببینیم معنای شک در نسخ چیست، و برای اینکه معلوم بشه معنای شک در نسخ چیست و به چه شکلی ما شک میکنیم در نسخ، باید ببینیم اصلا خود نسخ به چه معنایی است. خب معنای نسخ این استش که یک حکمی که قبلاً بوده تبدیل بشود به حکم دیگری. مثلا اگر واجب بوده وجوبش تبدیل بشه مثلا به اباحه، یا تبدیل بشه به حرمت، یا تبدیل بشه مثلا به استحباب، اون حکم عوض بشه که بگیم اون حکم قبلی نسخ شده و حکم دیگری پیدا شد. خب ما چون عدلیه هستیم قائلیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، و شارع مقدس که احکام رو جعل میکنه بر طبق این مصالح و مفاسد جعل میکنه. یعنی اینطور نیست که خداوند تبارک و تعالی حالا به تعبیر خیلی ساده بتواند هر چیزی رو واجب کنه یا هر چیزی رو حرام کنه. خدا نمیتونه بنابراین مبنا هر چیزی رو که به تعبیری دلش خواست واجب کنه، و نمیتواند هر چیزی رو که دلش خواست حرام بکنه. البته این ممکنه با ذهن عوامی ناسازگار باشه که خب خدا که هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. به همین دلیل هم اکثریت جهان اسلام الان اشعری مذهبند. چون شما توجه دارید که مذاهب چهارگانه معروف در بین اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، اینها مذاهب اعتقادی نیست، اینها مذاهب فقهی است. مذهب فقهی است یعنی در واقع ابو حنیفه یا شافعی یا مالک یا احمد حنبل چهار تا مرجع تقلیدن. معنای این چهار تا مذهب اینه که هر کدوم اینا یه مرجع تقلیدن، که یه عده از ابو حنیفه تقلید میکنن میشن حنفی، یه عده از شافعی تقلید میکنن میشن شافعی. اجتهاد در اونجا به معنای اجتهاد در چارچوب اجتهادات اون مرجعه، یعنی یک فقیه حنفی در چارچوب اجتهادات ابو حنیفه اجتهاد میکنه. اون جایی که ابو حنیفه فتوا داره او با ابو حنیفه مخالفتی نمی کنه، و بر اساس نوع اجتهاداتی که ابو حنیفه داره او اجتهاد می کنه. البته در بین اهل سنت اونهایی که قائل به انفتاح باب اجتهاد هستند در واقع پیرو به هیچ یک از این مذاهب چارگانه نیستند، که وهابی ها جزء این گروه هستند و وهابی ها از این جهت با ما شبیهند. اونها قائلند به انفتاح باب اجتهاد تا تابع هیچ یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت نیستند. البته چون به لحاظ شیوه اجتهادی وهابی ها ظاهری هستند، یعنی همون چیزی که تو عرف شیعه بهش میگیم اخباری، چون ظاهری هستند، فتاوای وهابی ها با فتاوای حنابله که اونها هم گرایش ظاهری دارن شبیهه و به همین دلیل بسیاری از فتاوای وهابی ها با فتاوای حنابله یکسانه، ولی وهابی ها خودشون تابع هیچ یک از مذاهب چهارگانه نیستند. حالا این جهان سنی همه این مذاهب چهارگانه و مذاهب فرعی دیگری مثل وهابی ها، تمام اینها با همه گرایش هایی که دارن، اکثریت جهان سنی صوفی اند، همه اینها در حوزه اعتقادات اشعری اند. به تقریبا تمام جهان سنی اشعری است. از این جهت با هم یه وحدتی دارن، چون معتزله که در مقابل اشاعر مطرح بودن در واقع یک فرقه تاریخی اند، منقرض شدن. اشاعر همون حرفی رو میزنن که عوامن خیلی خوبه، میگن آقا خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، هر کاری خدا بکنه خوبه، هرچی خدا بگه خوبه خوبه، هرچی خدا بگه بده بده. الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله، یه قاعده اوناست. میگن آقا هرچی خدا میگه خوبه خوبه، هرچی خدا میگه بده بده. خیلی عوامیه، خوبه برای این مده هم خیلی خوبه. با همین دلیل اونا میگن هیچ کار خدا، خدا لا یسأل اما یفعل، نمیشه بهش گفت اه چرا اینجوری کردی. برای همین اونا معتقدن که خدا میتواند بهترین مؤمن رو ببره به جهنم و بدترین کافر رو ببره به بهشت. هیچ ضابطه‌ای در فعل خدا وجود نداره، هر کاری خدا خواست میتونه بکنه. خب روی اون مبنا خدا هر چیزی رو میتونه واجب کنه، هر چیزی رو میتونه حرام کنه، حد و حدودی نداره. حالا این بحثش در جای خودش، به قول مرحوم مظفر همون صاحب اصول فقه در اون کتاب عقایدش میگه این خدایی که اشاعره به اون معتقدند، بعد یک مجموعه صفات سلبیه رو ذکر میکنه، میگه یه موجود جاهل بدون حکمت چه 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 چه، میگه این یه همچین چیزی رو اینا بهش معتقدند. البته به لحاظ عوامی به نظر میاد که این تکریم خداست. خب ما بگیم خدا هر کاری میخواد میتونه بکنه، ولی شیعه با این مخالف بوده و هست و خواهد بود. شیعه معتقده که خداوند تبارک و تعالی کارش بر اساس حکمت، حکمتش هم اقتضا میکنه بر اساس مصالح و مفاسد حکم میکنه، و ما در مقابل اشاعره عدلیه که هستیم از این بابه. حالا کار نداریم بعضی از شیعه های عوام هم او کل عوام هم عملا اشعریند، ولی شیعه عالم که با مکتب اهل بیت علیهم السلام آشنا باشه میدونه که اهل بیت مخالف سرسخت این نوع تفکر. خب روی این مبنا ما بحث میکنیم، همه بحثای ما تو فقه و اصول و همه مباحث اسلامی بر همین مبنای عدلیه است. ما معتقدیم خداوند هر چیزی رو واجب نمیتونه بکنه، هر چیزی رو حرام نمیتونه بکنه، با یک معیارهایی یه چیزی واجب میشه و یه چیزی حرام. بنابراین اگر یک چیزی حرام بود بخواد واجب بشه، معناش اینه که مثلا مفسده‌ای داشت به حدی که باید حرام میشد، حالا مصلحتی پیدا کرده به حدی که باید واجب بشه. خب به تبع تغییر اون مصالح و مفاسد، اراده الهی که بر طبق اون مصالح و مفاسد تعلق میگیره باید تغییر بکنه. یعنی خدا هم چیزی رو که مصلحت ملزمه داره باید واجب کنه، بعد چیزی که مفسده ملزمه داره باید حرام کنه. آیا میشود چنین چیزی؟ که یک چیزی به نحو کلی، خوب دقت کنید، بحث ما روی عناوین ثانوی نیست. این امکان داره که یک چیزی که به یک عنوانی مصلحت ملزمه داره به یک عنوان دیگری دارای مفسده بشه، یا چیزی که به یک عنوانی مفسده نداره به یک عنوانی دارای مفسده باشه. بنابراین از اون جهت که مفسده نداره مثلا مباحه، ولی از اون جهت اون عنوانی که مفسده پیدا میکنه حرام میشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید متعه جایز است یا جایز نیست. شیعه معتقد جایزه، هیچم بحث نداره. آیا متعه مستحب است یا مستحب نیست؟ خیلی از فقهای شیعه معتقدن مستحبه. همین متعه ای که حالا یا جایز است و یا مستحب، حالا اون جواز اولی به معنای عامش که شامل استحباب هم میتونه باشه و این دومی به معنای خاص، همین متعه در یک جایی به دلیل اینکه شخص اگر مثلا متعه نکنه گرفتار حرام میشه واجب میشه، یا همین متعه به دلیل اینکه باعث مثلا یک آثار سوءی هست حرمت پیدا میکنه. این رو بهش نسخ حکم متعه نمیگن. حکم متعه نسخ نشده، اونی که محل بحث ماست این نیست. این حکم متعه همونیه که هست، یا مثلا جایزه یا مستحبه، به یک عنوان ثانوی واجب شده یا به یک عنوان ثانوی حرام شده، این اصلا محل بحث ما نیست. نسخ حکم متعه اینه که متعه همون به عنوان اولی خودش یه حکمی داشته باشه، بعد اون حکم عوض بشه. همون ادعایی که مثلا اهل سنت دارن، اهل سنت معتقدند که متعه در دوران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشروعیت داشته. حالا یه عده‌شون مدعیان که در دوران پیغمبر حکمش نسخ شده، یه عده‌شون که قبل از این بحثا بودند میگفتن نه، این حکم در زمان عمر نسخ شده نه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، چون عمر این تعبیر رو نقل کردن، متعتان کانتا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا احرمهما. که بعد حالا این بحث در خود اهل سنت هست که تحریم متعه از ناحیه خلیفه دوم آیا تحریم ولایی بوده یه حکم حکومتیه، مصالحی دیده خلیفه دوم متعه رو حرام کرده، که اگه این باشه در زمان دیگری حاکم دیگری میتونه حکم دیگری داشته باشه، این تغییر حکم اولی نیست. که یه عده‌شون همینه نظرشون، یه عده‌شون هم نظرشون اینه که نه، در زمان عمر که این تغییر حکم صورت گرفته تغییر حکم اولیست. عده‌ایشون هم که میگن نه، اصلا این نسخ در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده، که حالا چون نسخ در زمان عمر معنادار نیست روی حتی مبانی اهل سنتی که یکمی با مباحث عقلی آشنا باشن، مثل بعضیشون که خب رفع القلمن مثل وهابی ها که اصلا تا یه ذره بحث عقلی میکنی دیگه همه سیستم ذهنیشون به هم میپاشه، مثلا عقل و این چیزا معنادار نیست براشون. خب خب اونا نه، اونا نمیشه زیاد باشون حرف زد، حرفای بی ربط میزنن. ولی بالاخره اهل سنتی که اکثریت اهل سنت، بالاخره اونایی که توشون اهل دقت و عقل بودن، توجه داشتن که معنادار نیست که در زمان خلیفه دوم حکم کلی الهی بخواد تغییر کنه. و همین دلیل اونا معتقدن که یا این حکم حکومتی است، اونایشون که میگن زمان خلیفه دومه، یا در زمان خلیفه دوم نبوده، همون در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. حالا ما بحثمون اونجاییست که یه حکمی مثلا متعه وجود داشته، مسلمه که وجود داشته، بین شیعه و سنی توافقه که متعه وجود داشته، جایز بوده. در زمان متأخر آیا بعداً در ادامه مثلا حیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متعه حکمش عوض شده؟ مثلا متعی که جایز بوده یا مستحب بوده تبدیل شده به حرام یا نه؟ البته عرض کردم حالا تو علمای وهابی، آدمایی که مطلب رو متوجه نیستن، این خلاف این مطلبی رو که عرض کردم گاهی میگن، چون این مسلمه بین شیعه و سنی که متعه در زمان پیغمبر جایز بوده. ولی در این حال بعضی از علمای اهل سنت غیر از این رو هم گفتن. من داستانش رو نقل کردم برای دوستانی که سال گذشته بودن. سال گذشته من با شیخ محمد علی صابونی، یکی از علمای معروف وهابی است که 80 و اندی سالشه، تفسیری داره به نام تفسیر صابونی، 20 و چند جلده، که این تفسیر بیش از 20 سال قبل منتشر شده، یکی از معروفترین تفاسیر سنی معاصره. با ایشون یه بحثی داشتیم در منزل یکی از مشایخ معروف مکه، شیخ دوهش. بعد همین بحث متعه رو ایشون مطرح کرد، بعد برخلاف همه علمای شیعه و سنی، ایشون میگفت اصلا متعه در زمان پیغمبر هرگز جایز نبوده، تشریع حرمتش متأخراً بیان شده. این خلاف مثلا مشهور یا بلکه مجمع علیه بین شیعه و سنی نیست، که حالا با اسانید و مدارکی هم که وجود داره سازگار نیست، کار نداره. محل بحث ما اینه که مثلا این متعه در زمان پیغمبر 2 سال اول فرض کنید جایز بوده یا مستحب بوده، بعد از سال مثلا 3 یا 4 یا 10 این سال حکمش عوض شده و تبدیل شده به حرام، آیا چنین چیزی اصلا ممکنه یا نه؟ شهید صدر رضوان الله علیه می‌فرمایند چنین چیزی نسبت به مبادی حکم محاله. چرا؟ چون این معناش این می شود که خدا که یه چیزی رو مثلا کراهت نسبت بهش داشته، تبدیل بشه به چیزی که نسبت بهش اراده پیدا کرده، میخواد تحقق پیدا کنه، یا به عکس چیزی رو که کراهت نداشته میخواد کراهت نسبت به اون پیدا میکنه. مقصود ما اینجا از کراهت، کراهت در مقابل استحباب و حرمت نیست، کراهت به معنای حالتی است که حالا در انسان حالت نفسانی میگیم، ولی در مورد خدا که این تعبیر به معنایی که در مورد انسان هست به کار نمیره. چنین چیزی که خدا تغییر پیدا بکنه نسبت به یک امری، حالتش، به چیزی رو که حالا به تعبیر عوامی خدا بدش می آمده ازش خوشش بیاد، یا به عکس چیزی رو که ازش خوشش می آمده ازش بدش بیاد. این در انسان ممکنه، انسان یه غذایی رو یه دوره زندگیش ازش متنفره، یه دوره زندگی عاشق اون غذا میشه. انسان این اتفاق درش محال نیست، هیچم اون غذا عوض نشده، همون غذاست با همون خصوصیات. این انسان یه دورهی خیلی بدش می آمده، یه دورهی خیلی خوشش می آمده، یا به عکس. اما در مورد خدا معنا نداره که یه چیزی که همونیه که قبلا بوده، خدا یه دوره بعدش می آمده، حالا خوشش میاد، تغییر نظر پیدا کرده. چون چنین چیزی میشه بداء، و در مورد خدا بداء محاله، که حالا یه بحث کلامی است. بداء یعنی تبدل رأی، اینکه خدا نظرش نسبت به یه چیزی یه جوری باشه بعد تبدیل بشه به یه نظر دیگری. چنین چیزی در مورد خدا محاله. انسان ممکنه همچین اتفاق براش بیفته که یک چیزی نظرش یک شکله بعد نظرش عوض بشه. حتی یک کسی که اهل علم است، دقت است، تحقیق است، ممکنه رأیش عوض بشه. یه مجتهدی علارغم همه دقت‌ها ممکنه در یک دوره یه فتوا داشته باشه، در یه دوره دیگری فتواش عوض بشه. اما این در مورد خدا ممکن نیست. خدا عالم به همه حقایق و احکامه. اینکه تبدیل بشه رأیش نسبت به چیزی، چنین چیزی در مورد خدا امکان نداره. بله. چی؟ خب بدا یکی از دلایل استحالش علمه، ولی این معناش نیستش که جای بحثش اونجاست فقط. چون اون چیزی که به مسئله احکام مربوط میشه بحث اراده و کراهته که از مبادی حکمه. حالا این بحث مبادی حکم ما قبلا گفتیم که برای یک حکم شرعی چند مرحله یا چند مبدع وجود داره تا حکم پیدا بشه. یکی مصالح و مفاسد واقعی است. بر طبق اون مصالح و مفاسد واقعی اراده الهی تعلق میگیره. اگر مثلا مصلحت داره اراده فعل، اگر مفسده داره اراده ترکش یا اراده عدم تحققش، بعد بر اساس اون اراده حکم پیدا میشه. بعد اون حکم وقتی به ما رسید منجز میشه، که اون مراحل قبل از حکم میشه مبادی حکم، مرحله بعد از حکم لوازم عقلی حکمه، مثل تنجس. اینو ما قبلا تو بحث مراحل حکم گفتیم، توی مباحث مربوط به مبادی علم اصول هست، همون جزوات هم گفته شده. بله. معلوم میشه که باید نکشیم یا نباید روزنامه بخونیم. بله. بله، حالا البته یه وقتی ممکنه زنده شد. بله. پس نسخ به چه معنا متصوره؟ شهید سعد رضوان الله علیه می‌فرمان اگر ما بخوایم بگیم نسخ، مقصودمون نسخ در عالم جعل و اعتباره، نه نسخ در عالم اراده و کراهت الهی. چون اونجا تبدلی نیست. اونجا اینطوری نیست که خدا مثلا از اول از این خوشش می آمده بعد رأیش عوض شده باشه، یا از اول بعدش می آمده بعد رأیش تغییر کرده باشه. بله، این معنا داره که خدا در یک دوره یه حکمی رو برای این جعل کرده، چون تا اون موقع مثلا ارادش اینطوری بوده. از اولا از اونجا به بعد به دلائلی جعلش اعتبارش تغییر کرده، چون در واقع مصالح و مفاسد واقعی از اول تا اینجا بیشتر اقتضای اون حکم اولی رو نداشته. از اینجا به بعد چون مصالح و مفاسد واقعی از اول یه چیز دیگری می شده، حکم خدا هم از اول یه چیز دیگه بوده. یعنی مثلا اگر فرض کنید واقعا حکم متعه نسخ شده بود که نشده، معناش این بود که خدا از اول میدونست که مثلا تا سال چندم فرض کنید بعد از بعثت این مصلحت وجود داره و و چون وجود داره متع جایز یا مستحبه. و از اول میدونست که از اون زمان به بعد دیگه این مصلحت نیست، مفسده داره، بنابراین چنین چیزی جایز نیست. بعد در مقام جعل کرد استحباب یا جواز رو، چون اون موقعی که جعل کرد مصلحت همین رو اقتضا میکرد، تا اون سال رسید. از اون سال به بعد یه حکم دیگری در واقع جعل کرده بوده که فوقش اون جعل و اعتبار متأخراً ابراز شده، که اون سال مثلا فرض کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن و بیان کردن که بله دیگه اون مصلحت نیست، اون جواز یا اون استحباب نیست، حرمت مثلا وجود داره. بنابراین اجازه بدید، بنابراین اگر ما صحبت از نسخ می کنیم، ایشون می فرماید مقصودمون نسخ است در عالم جعل و اعتبار، نه نسخ در عالم اراده و کراهت خداوند تبارک و تعالی، که در اون عالم امکان چنین چیزی نیست، اونجا تبدلی رخ نمیده. خدا از اول تا اینجا اینو میخواسته، از اینجا به بعدم از اول نمیخواسته. اما در مقام جعل ابتداعا اینو جعل کرده بوده، این جعل از ابتدا مقیای به این غایت بوده ولی ما نمیدونستیم، بعد اظهار شده که بله از اینجا به بعد دیگه این حکم نیست. البته این تعبیر تو تعابیر فقها و اصولی ها و مفسرین به تعابیر مختلف بیان شده، شاید محتواش یکی باشه. حالا مثلا در تعبیر برخی اینه که جعل هم تغییری نمی کنه، تفاوت در ابرازه. شارع از ابتدا اینجوری جعل کرده بوده که این حکم متعه تا مثلا سال دهم بعد از بعثت، از سال دهم به بعد حکمش اینه. فوقش در مقام ابراز اینو اولی رو ابراز کرده ولی دومی رو ابراز نکرده. بعضی این تعبیر رو به کار برده که حتی نسخ در مرحله جعل و اعتبار هم به نظر میاد که رخ نمیده، اون چه که اتفاق میفته فقط در مرحله ابرازه، در مرحله بیانه، که این قسمتی از حکم بیان شده، قسمتی از جعل بیان شده، قسمتی بیان نشده بوده. شارع فرموده بوده این جایزه، ما چون بیان نشده بوده فکر میکردیم همیشه جایزه، بعد فرموده از اینجا به بعد جایز نیست، که ما فهمیدیم عجب، پس این تا اینجا بیشتر نبوده. این تعبیر با این تعبیری که آقای صدر به کار بردن، حالا یا تعبیری که در تقریرات مباحث آقای صدر آمده، اختلاف در تعبیره، مفاد یکیه. هر دو میخوان بگن که در مرحله‌ای که مرتبط به خدا میشه تبدلی اتفاق نمیفته، اگر تبدلی اتفاق میفته از منظری است که ما نگاه میکنیم به قضیه. که حالا بر اساس این بحث ما باید این نکته رو توضیح بدیم که شک در نسخ به چه شکلی متصوره، آیا اشکالی داره، اگر اشکال متفاوتی داره آیا استصحاب در همه اونها جاری است یا در برخی از اونها. دنبالش انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.